ایران و ایستادگی، ایران و آزادگی، ایران و سربلندی و ایران و اقتدار. به پاس آرمان‌های بلند انقلاب، ایستادگی، سربلندی، اقتدار و آزادگی، اینک هدف مشترک دولت و ملت ایران، مرام همدلی با زبان همزبانی است. تراقی کهن بود و دوست دارد.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
روزتون بخیر باشه. اینجا رادیو اقتصاد. خیلی ممنونیم از همراهی شما با این شبکه رادیویی. امیدوارم که برنامه‌های امروز شنبه رو تا این لحظه پسندیده باشید و در ادامه همچنان همراهیتون رو دریغ نفرمایید. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 30637 با ما در ارتباط باشید، پیامک ارسال کنید. همچنین شماره تلفن 24 ساعته ما 2786-2098 هم در اختیارتونه. صدای شما رو ضبط میکنه و به گوش همکارانم میرسونه. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اگر دوست دارید با برنامه‌های زنده در ارتباط باشید، 22-65-25-25 راه ارتباطی ما با شما عزیزانه که میتونید از این طریق هم همراهی بفرمایید. تارنمای ما به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آی آر و در پیام رسان داخلی بله رادیو اقتصاد @ رادیو اقتصاد رو میتونید همراهی کنید و عضو کانال رادیو اقتصاد باشید. اما از شما عزیزان دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باشید و ادامه برنامه ها رو بشنوید. برنامه بعدی به همین سادگی.
با همه دوست داره ازدواج کنه. میخوای ازدواج کنی باید یه کاری داشته باشی، شغلی داشته باشی، یه پولی داشته باشی، حداقلش بتونی یه خونه اجاره کنی که زنتو ببری دستنتو بگیری ببری خونه خودت.
بتونی به اون سطحی برسیم که حداقلتون رشته‌ای که اصلا شاخص باشی. آقا شاخصم رشته باشی که بتونی یه جایی که جواب واسه خودت بذاری. اگه شاخص
این روندی که داره ادامه پیدا میکنه، من که میدونم این کار نمیکنم واقعا، چون خدا بهم عقل داد، از عقلم استفاده میکنم. درسته دینم نصف دینم حفظ میشه فلان اینا همه هست، ولی به چه قیمتی؟ آدم باید یه هزینه فایده کنه. من میخوام ازدواج کنم، به قول آقا به آرامش برسم، زندگیم هدفدار بشه، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه یه چیزای دیگه از دست بدم. خب مسلمه منم ازدواج چشم پوشی میکنم.
اجاره ببین اصلا خدا هست، ولی خدا گفته
عقل چیه؟ عقل چیه؟ شما عقل دارید، شما دارید به خرافه
اتفاقا
توکل دارید.
الان دوران حضرت موسی نیست به جون خدا.
ولی من یکی میگم، ببین من الحمدلله خیلی هم راضی ام از ازدواجم، خدا رو شکر میکنم. ولی میگم اگه یه امکانی باشه، خب اونایی که واقعا ایران نمیمونن کار بدی نمیکنن. من به کشور غیرت دارم، تعصب دارم و تا آخر عمرم میخوام اینجا بمونم، ولی اگه شاید اینجا باشه من اصلا نمیتونم اینجا بمونم.
بیست و چهار پنج سالمه، ارشد برق میخونم دانشکده فنی دانشگاه تهران، سال دوم یعنی ترم چهار.
متولد 1367، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
توی دانشگاه اردوی قم جمع‌کران برگزار می‌شد. من توی اون قسمت خانم‌ها رابطه برگزاری اردو بودم، هم سرم هم مسئول آقایان اتوبوس بودن. از همین جهت یه شناخت مختصری از قبل داشتیم، منتها چون هر دوتا هم با اون روحانی مسئول نهاد ارتباط داشتیم، در واقع ایشون واسطه اصلی بودن. صحبت‌های در حد اردو دیگه، فرضاً مثلا اگه ممکنه غذای خانم ها رو لطف کنید بدید، یا مثلا چند ساعت دیگه میرسیم، در همین حد.
من رفتم به حاج آقا بگم همچین قضیه رو، بله ایشون رو بگم که همچین خودم که تو ذهنم بود.
نه ایشون تو ذهنت بود؟
حالا ایشون هم تو ذهنم بود.
و یه دیگه یا
نه؟ من رفتم به حاج آقا بگم این قضیه رو، بعد که مثلا راجع به ایشون یه تحقیق بکنید، که قبل از اینکه اصلا من هیچ حرفی بزنم، خدا حاج آقا مثلا اینو گفتم به صورت خیلی اتفاقی.
بقیه چرا مثلا میخوان ازدواج بکنن؟ با کدوم پول؟ با کدوم شرایط؟
نیست.
با کدوم کار مثلا میخوان چیکار کنن؟
به بحث مالی خیلی فکر نکردم، یعنی چون مثلا به نظرم اولویت اول حداقل نیست. الان من میتونم مثلا کارهای دانشجویی انجام بدم، پروژه مثلا بگیرم، کار انجام بدم، ازدواج بکنیم. مثلا خب دانشگاه تهران خوابگاه متأهلی داره.
الان میخوای بری خواستگاری دختر، درسته؟ مثلا خب اون تو خانواده مامان باباش که زندگی کرد که مامان بابای ما باشن، مسلماً در بدترین شرایط نیاز به این داره که حداقل اون شرایطی واسش مهیا کنی که تو خونه باباش داشته، درسته؟ آفره. یعنی بدتر از اونش کنی، مسلماً بدبختش کردی.
نه در واقع یعنی میشه گفت که اصلاً سوال نکردم. البته خب طبیعتاً مشخص هم بود، خب یه دانشجوی سال فکر می‌کنم دوم یا سوم بودن اون زمان، طبیعتاً تا مثلا دو سال سه سال آینده قرار نیست کار خاصی داشته باشن. خانواده همسرم هم توی خواستگاریشون گفتن که مثلا نه اونطوری نیست که ما وعده کمک خیلی خاصی بخوایم بدیم، نه ما مثلا قرار نیست کمک خیلی جدی بکنیم، هرچند خیلی بعدش کمک کردن، ولی اصلا وعده کمک کردن رو ندادن.
کلن سه تا پسریم، من فرزند اولم، ساکن قمیم، بعد پدرم هم معلم روحانی هستن.
با اینکه از قم تا شیراز خیلی هم راه بود، اولین باری که من شیراز رفتم هم همین مناسبت بود. کسی در کسرت روحانیت نبودن، لیکن زندگیشون هم مثل زندگی ماست و احساس کردم میشه آقا ما و خانواده ما و پسر ما راه بیان.
بعد از عقدمون یه مراسم عروسی مختصر تو همون شهر قم داشتیم، یعنی فرضاً از خانواده ما شاید 10-15 نفر شرکت داشتن، چون سخت بود از شیراز بخوام بیان. از خانواده همسرم هم که خب خانواده‌شون اصالتاً شمالی هستن، اونم شاید فکر می‌کنم 50 نفر 60 نفر اومدن. لباس عروس من یکی از دوستام عروسی گرفته بودن، لباس عروس از دوستم گرفتم، یعنی هزینه به خاطر اون نداره.
الان که من ازدواج نکردم یه مشکل دارم، فردا که ازدواج کنم مشکلم میشه 10 تا. اون زندگی که بخوام با مشکلات سرکله بزنم، خب اون زندگی واسه من زندگی است. من تو زندگی متعالی دنبال آرامشم، دنبال مشکلات هم کردن نیستم. اگه کسی بخواد این مدل بره جلو، نتیجهش چی میشه؟ آمار طلاق.
جز روزهای اول بود که دانشکده بودیم و خب مثلا نهار نداشتیم و اصلا به ذهنمون نرسید که مثلا بریم رستوران به عنوان اولین بار بریم با هم دیگه مثلا توی یه جای خیلی شیک مثلا غذا بخوریم. من پیشنهاد دادم ماست بگیریم و رفتیم یه ماست گرفتیم و یه نون و نشستیم مثلا نهار نون و ماست خوریم. یخچال نداشتیم ما تا یک ماه مثلا، البته این یخچال که الان داریم دست دوم با قیمت خیلی کم از خود بچه خوابگاه گرفتیم. حتی مثلا من یادمه تا مدت زمان طولانی ما یه چیزایی که لازم بود توی یخچال نگهداری کنیم و می‌ذاشتیم توی یخچال اتاقای مثلا کناری همسایه‌ها، مثلا با می‌رفتیم در می‌زدیم ببخشید رب ما رو مثلا بدید. خیلی از وسایلی که مثلا به من میگفتن که ببر خوابگاه استفاده کن، من خب اینجا مورد نیازم نیست، مثلا جاروبرقی مورد نیاز من نیست، یا مثلا پلو پز آب میبگیری، مثلا هیچ کدوم از اینا رو نیاز ندارم، دارم هیچ چی نمیبردم اینجا. یه دغدغه اینه که آدم عادت میکنه، من خیلی دوست ندارم به امکانات عادت کنم. وقتی میتونم ساده‌تر زندگی کنم، وقتی میتونم به بقیه بگم که میشه اینجوری هم زندگی کرد، نیازی نیست که حتما وسایل دارم.
توی خوابگاه اصولا رفت آمد خیلی زیاده، یعنی مخصوصا تو بچه های نماز خونه بچه ها هم دیگر خیلی دعوت میکنن، شب میریم حالا به فرمای مختلف، مثلا پیش میاد که مثلا یکی اندوانه میبره، اون یکی پنیر میاره، اون یکی نوسنگک میگیره، مثلا با هم میرن خونه یکی میشنن شام مثلا پنیره. من خودم هم بخوام مثلا یه وقتی مهمون داریم دو جور میوه مثلا داشته باشیم، همسر معمولا اجازه نمیدن، یعنی میگن که ما اگر یه ذره تشریفات مهمونی رو ببریم بالاتر، خانواده های دیگه واسه شون سخت میشه، اون وقت مهمونی گرفتن سخت میشه، ما ارتباطمون هم کم میشه.
یعنی عادت کردم تقریبا هر یه هفته در میان اینا میومدن، اگه یه هفته نمیومدن کاری داشتن درسی داشتن، مثلا پنج شنبه تا جمعه باور کن مثلا تا شنبه شبش اصلا مثلا داغون بود، یعنی اصلا کلافه بودم. من که تا حالا به چشم یه دختر اینو نگاه میکنم، انشالله منم برای اون همینجور باشم، یعنی بیرون میرم یه چیزی رو میخوام دوست دارم مثلا براش بگیرم.
الان بهش فکر میکنیم که مثلا ما اگر از اینجا بریم واقعا دلون برای این لحظه های قشنگ تری میشه، چون اینجا خیلی خاطره قشنگ داریم.
هیچ موقع این به ذهنم نرسید که مثلا ماه پیش زندگی ما شیرین تر بود، یا مثلا سه روز پیش زندگی ما شیرین تر بود.
لازمه دعوا نکردن تفاهم 100% نیست. خب آدم یه جایی میتونه سکوت کنه، یه جایی سلیقه هم نمیخوره، خب شما سلیقه طرف مقابل رو در نظر میگیری.
مثلا من بخوام فرزند داشته باشم در آینده، باید اول حساب مدرسه رفتنشو بکنم، حساب این فردا اتاق خواب میخواد، وسایل میخواد.
نه خب همونطور که آدم میتونه ازدواج ساده بگیره، بچه دار شدن رو هم میتونه ساده بگیره. اتفاقا من فکر میکنم اگه مثلا یه بچه توی شرایط سختری به دنیا بیاد با امکانات کمتری بزرگ شه، خودش شخصیتا آدم قانعی بار میاد.
لحظاتتون به خیر و نیکی، با شما هستیم از رادیو اقتصاد. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:03 خواهد بود. نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست. ما اولین بار است بندگی میکنیم، ولی او بی زمانی است که خدایی میکند. Thank you. مهم نیست که با چه طوفانی در زندگی روبرو هستیم، باید بدونیم که خدا ما را دوست داره و هیچگاه رها نمی کنه. خدا ما را کافی است و او بهترین حامی است. عشق خدا مثل اقیانوسه، شما میتونید آغازش رو ببینید اما پایانش رو نمیتونید ببینید. با تمام وجود باور کنید خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید، هرگز دیر نمی کند. فقط کافیست بدانیم او می بیند و می داند و می تواند. پروردگارا، تو می دانی آنچه من نمی دانم و من نمی دانم آنچه تو می دانی، پس با حکمتت زندگی من را سامان ببخش. انشالله لحظه ای از نام و یاد خداوند متعال در زندگی غافل نباشیم. در لحظات مناجات با پروردگار همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. عزیزان، با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجاست،
مسجد بازار، مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
دریاست مجلس او، دریاب وقت و دریاب، هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد. به نام نامی رزاق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. با هر از اون خدا یه قدم بیشتر به همون اجازه نزدیک شدن میده. با هر از اون فرشته ها شاد باش میگن، دعوت میده. نزدیک ظهر که میشه خورشید مهربون تر میده. گرمای تابش خورشید نشونه است. تلنگری که برای این نکته که وقت راز و نیاز و نماز اول وقت نزدیکه. حی علی السلام. تو همت برگزیدگان راه حق باش با برپا داشتن نماز اول وقت، که امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه، باید ببیند آیا نمازش او را از زشتی ها و ناپاکی ها دور کرده است یا خیر. به همان اندازه که دور کرده قبول شده است.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا. ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان. خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود. خسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم. چاره من ساز که بیچاره هم. غیر تو هم دل بر و دل دار نیستم، دو جهان جز تو مرا یار نیست.
این من و این سینه مجروح من، خست زهستان و گناه
ز اسیان و گنه روح من، خست ز اسیان و گنه روح من. خلوت شب نور امید من است، لطف تو چون صبح سپید من است. من ز گنه نادم و دل خسته دل به امید کرمت بسته هم، دل به امید کرمت بسته هم، دل به امید کرمت بسته هم، دل به امید کرمت بسته هم. ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا. ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان. خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهود. خسته و درمانده و آواره هم، چاره من ساز که بیچاره هم.
آقا سلام علیکم، مخلصی. ما
معمولا برای نماز اینجا تشریف میارین یا اینجا کاری وظیفه‌ای دارید؟
من اینجا شاغل هستم.
وظیفه‌ای هستی شما الان عنوانش چیه؟
کارهای فرهنگی و فضاسازی و مراسمات و مراسمات مذهبی اینا رو پی می‌گیرم.
من دانشور هستم، گزارشگر رادیو اقتصاد جناب علی.
من مشتبه برکنت هستم.
آقا مشتبه گرامی، آقا مشتبه چه حال و هوایی داره کار کردن در این مسجد و این مسئولیت که به شما دادن؟
والا فضای فرهنگی و خدمت برای مردم، خب از حالا جنبه از جدا از جنبه کاریش، فضای دوستانه و صمیمی ایجاد میکنه که آدم میذاره با رضایت خاطر بیشتری نسبت به کارهای دیگه. حالا من تجربه کارهای دیگه هم داشتم اینجا، چون بحث فرهنگی هست جدا از بحث کار جلو میره. تو این ساعت
چه کارهای خاصی به نسبت سایر مساجد اینجا انجام میشه در زمینه فرهنگی عرض میکنم؟
خب چون اینجا گذرگاه بازار محسوب میشه نسبت به مساجد، این ویژگی رو داره، بحث خدمت رسانی توی میزهای خدمت و مشاوره و امثال هم مدام اینجا برقراره. توی مساجد دیگه اینجوری نیست، شاید ادواری باشه، ولی توی مسجد مدام هر روز میز خدمت برقراره، پرسش و پاسخ شرعی و همچنین مشاوره های حقوقی. مراسمات مذهبیش خیلی با گستردگی بیشتری برگزار میشه، اطلاع رسانیش تو سطح رسانه بیشتره و جامعیتی که اینجا مراجعه میکنن خیلی بیشتری تو مراسماتش نسبت به مسجد دیگه.
امام جماعت امروز مسجد مشخص؟
بله، هر روز آقای عالمی هستن.
آقای حاج آقا عالمی. ممنون از همراهی شما، غنیمت بود گفتگو با شما. متشکرم. بله، این هم گفتگو با یکی از زحمتکشانی که کارهای فرهنگی مربوط به مسجد رو اینجا انجام میده.
قرآن خوندن وقت و زمان خاصی نداره، اما نمیدونم چرا هر وقت دستم میره سمتش انگار زمان برام متوقف میشه، انگار هیچ وقت بهتر از همین لحظه وجود نداره و هیچ حرفی به اندازه حرفهای خدا تو این کتاب شنیدنی نیست. وقت مبارکیه، وقت تلاوت آیات کلام الله مجید. سوره مبارکی مؤمنون آیات 13 تا 14 و سوره مبارکه تین. قاری استاد شیخ ابوالعینین شعیشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة